ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه چهارشنبه 29 بهمن ماه 1393 18 فوریه 2015 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. آنا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم سیاوش سعادتیان، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران حتی در صورت رسیدن به توافق هسته‌ای باقی خواهد ماند. آقای خامنه ای خواستار ایستادگی کشور در برابر تحریم‌ها شد تا هدف‌های به گفته او دشمنان ناکام بماند. رهبر جمهوری اسلامی گفت بر این عقیده است که اگر مسئله هسته‌ای همانطور که غرب می‌خواهد پیش برود، باز هم تحریم‌ها برداشته نخواهد شد، چون به گفته او این کشورها با اصل انقلاب مخالفند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید هدف طرف‌های مذاکره کننده بر سر برنامه هسته‌ای ایران تا پایان سال جاری رسیدن به تفاهم سیاسی است نه توافق. به گفته خانم افخم در مذاکرات وین یک تفاهم داخلی صورت گرفت که بر مبنای آن طرفین به یک تفاهم سیاسی تا پایان ماه مارس برسند و سپس وارد جزئیات شوند. سخنگوی وزارت خارجه گفت که باید میان توافق و تفاهم تفاوت قائل شد و آنچه تا پایان ماه مارس مد نظر است تفاهم سیاسی است. خانم افخم اضافه کرد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال توافق یک مرحله است که ناقض بحث تفاهم سیاسی نیست. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود توافق هسته‌ای مد نظر او توافق یک مرحله ای شامل جزئیات و کلیات است. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان امروز چهارشنبه تاریخ 7 اسفند ماه سال آینده را به عنوان روز انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد. او به خبرگزاری ایرنا گفت وزارت کشور پیشتر 2 تاریخ مجزا را برای برگزاری انتخابات پیشنهاد کرده بود. این انتخابات تکلیف 290 کرسی دوره 10 مجلس شورای اسلامی و 86 کرسی دوره 5 مجلس خبرگان رهبری را مشخص می کند. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ایران از قوه قضایی خواست تا فهرست 170 نماینده و نامزدی را که از محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد پول دریافت کردند ارائه کند. به گفته رئیس کمیسیون اصل 90، شماری از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه برای روشن شدن اسامی نمایندگانی که پول دریافت کردند به این کمیسیون شکایت کردند. پیشتر کمالالدین پیرمؤذن نماینده مجلس ایران خبر داده بود که برخی از نمایندگان مبالغی بالغ بر 30 تا 90 میلیون تومان از محمد رضا رحیمی دریافت کردند. دادگاه تجدید نظر کویت روز چهارشنبه یک وبلاگ نویس این کشور را به 6 سال زندان محکوم کرد. صالح السعید پیشتر به 4 سال زندان محکوم شده بود، اما روز چهارشنبه دادگاه تجدید نظر کویت محکومیت زندان او را به 6 سال افزایش داد. آقای السعید مطالب انتقادی زیادی علیه خاندان سلطنتی عربستان سعودی منتشر کرده است. این وبلاگ نویس مقام‌های عربستان را به زمین‌خواری در کویت و بحرین متهم کرده.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم سیاوش سعادتیان میشنیدید و اگر که دسترسی به اینترنت دارید میتونید این اخبار رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com هم دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و اما در این مجله شامگاهی، شناسایی خدای بدافزارها توسط یک شرکت روسی امنیت سایبری. گفتگوی خواهید شنید با یک کارشناس این شرکت. روند ادامه دار افشای پرونده های فساد مالی در ایران، این بار پرونده ای با ابعادی 6500 میلیارد تومانی. و یادی از نادر نادرپور شاعر ایرانی در 15 سال مرگ او. اینها بخشی از گزارش‌هایی است که در این مجله شامگاهی میتونید شنونده اون باشید. اگه همراه ما باشید تا 7:45 دقیقه شامگاه در ایران در بخش دوم این مجله هم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر خواهید بود. لابراتوار کاسپرسکی، شرکت روسی امنیت سایبری، میگوید خدای بدافزارها را شناسایی کرده که مهمترین هدف آن ایران بوده است. این طرح جاسوسی پیشرفته اکویشن گروپ یا گروه معادله نام نهاده شده و از آن لحاظ متمایز است که به دلیل جاسازی کدهای مخرب در هارد دیسک کامپیوتر میتونه حتی رایانه‌هایی رو که به اینترنت متصل نیستند مورد حمله قرار بده و در مقابل برنامه‌های آنتی ویروس ایمنی داشته باشه. آنا رایسکای، گزارشگر رادیو فردا، با سرگئی مینیف، کارشناس ضد ویروس لابراتوار کاسپرسکی مصاحبه کرده. این کارشناس میگه گروه معادل تمام تصورات پیشین درباره جاسوسی سایبری رو به هم ریخته. سرگئی مینیف:
حدود یک سال پیش به فایل خرابکار جدید و بسیار خطرناکی برخوردیم و با ادامه مطالعه متوجه شدیم که این فایل یکی از بدافزارهای متعدد است که بخشی از شبکه گسترده جاسوسی سایبری را تشکیل می‌دهد. این شبکه در سراسر جهان دست کم طی 14 سال گذشته فعال بوده و بیش از همه به ایران صدمه زده. معتقدیم که شناسایی گروه معادله دوره‌ای جدید را در شناخت دنیای جاسوسی سایبری می‌گشاید. گروه معادله به ما نشان داد تهدیدهایی که فکر می‌کردیم تنها در تئوری وجود دارد عملی شده و با بدافزارهایی سر و کار داریم که از لحاظ پیچیدگی و کارایی و گستردگی بی‌نظیر است و از آن مهمتر از راه نرم‌افزاری قابل پاکسازی نیست. ما در سال 2014 500 قربانی این بدافزار را شناسایی کردیم، اما برآوردمان این است که این بدافزار در سالهای فعالیتش ده‌ها هزار رایانه را آلوده کرده.
چگونه میتوان مطمئن بود که کامپیوترهای اطراف من جزو قربانیان این بدافزار نیستند؟
تولید کنندگان این بدافزار بالقوه توانایی آلوده کردن هارد دیسک های عمده ترین تولید کنندگان دنیا را داشتند، یعنی بالقوه می توانستند در تمام رایانه های جهان کد مخرب خود را جاسازی کنند، اما آنها از این قابلیت استفاده نکردند. قربانیان این بدافزار خاصند و تنها شامل افراد و نهادهایی هستند که به اطلاعات حساس دسترسی دارند و از زمانی که این رایانه ها به دام گروه معادله می افتاد، تولید کنندگانش حضور دائم و تسلط کامل بر تمام این اطلاعات را به دست می آوردند. همانطور که پیشتر نیز گفتم، این بدافزار به قدری پیشرفته است که نه امکان شناسایی و نه امکان معالجه آن وجود دارد و تنها با تخریب فیزیکی هارد دیسک از بین می رود. البته پژوهشمان نشان داد که تولید کنندگان گروه معادله به دلایلی انتشار این بدافزار را در پایان سال 2013 متوقف کردند و در طول سال 2014 هیچ بدافزاری از این خانواده تولید نشده.
بنابر گزارشتان، کامپیوترهای ایران بزرگترین هدف این برنامه جاسوسی بود. می توانید بگویید قربانیان گروه معادله در ایران چه کسانی هستند؟
ایران واقعا یکی از مهمترین اهداف جاسوسی سایبری است و پیشرفته ترین بدافزارها به دفعات به این کشور حمله ور شدند. جالب است که هنگام مطالعات درباره گروه معادله، ارتباط این برنامه با بدافزارهای استاکسنت و فلیم که پیشتر به ایران صدمه زده بودند را کشف کردیم و با اطمینان می توانیم بگوییم کسانی که مسئول تولید استاکسنت و فلیم هستند، مسئولیت گروه معادله را نیز بر عهده دارند. این بدافزارها در ایران همانند سایر کشورها نهادهای دولتی، مالی، نظامی، تأسیسات زیرساختی و مخابراتی و انواع پژوهشگاه‌ها را مورد هدف قرار دادند. اما متأسفانه اجازه نداریم جزئیات این حملات را فاش کنیم.
بسیاری از رسانه‌ها احتمال دادند گروه معادله نام مستعار برای آژانس امنیت ملی آمریکا است. آیا آقای اسنودن که درباره طرح‌های جاسوسی این آژانس افشاگری کرده و اکنون در روسیه به سر می‌برد، سرنخی برای مطالعاتتان به شما داده؟
نه خیر، ما نه با ادوارد اسنودن ارتباط داریم و نه با افرادی که او با آنها اطلاعاتش را در میان گذاشته.
سرگئی مینیف، کارشناس ضد ویروس لابراتوار کاسپرسکی، به پرسش‌های آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در 19 و 10 دقیقه در ایران شنونده مجله شامگاهی هستید، جایی که درباره فساد مالی در ایران خواهید شنید. در ادامه روند اعلام پرونده های فساد مالی، در تازه ترین نمونه رئیس قوه قضاییه از یک پرونده 6500 میلیارد تومانی خبر داده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه ایران از مطرح شدن چند پرونده مالی بزرگ دیگر مرتبط با بانک‌های ایران خبر داد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، صادق آملی لاریجانی روز سه‌شنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان با اشاره به بررسی چند پرونده بزرگ مالی گفت در یکی از این پرونده‌ها شخصی 6500 میلیارد تومان وام از یکی از بانک‌ها گرفته بدون آنکه وثیقه لازم هم از این فرد گرفته شود. به گفته آقای لاریجانی، این فرد بخشی از پول وام گرفته شده را به صورت ارز از کشور خارج کرده است. رئیس قوه قضاییه ایران به جزئیات بیشتری درباره این پرونده از جمله نام بانک و فرد متخلف اشاره نکرده، اما گفته در میان کسانی که بدهی‌های معوقه کلان به بانک‌ها دارند، کسانی وجود دارند که وام‌های کلان گرفته و به گفته آقای لاریجانی معلوم نیست این مبالغ را چه کار کردند. عالی رتبه ترین مقام قضایی ایران در حالی از یک پرونده تازه مالی دیگر خبر داده که در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره وقوع تخلفات مالی گسترده در ایران منتشر شده است. به تازگی محمد رضا رحیمی، معاون اول پیشین رئیس جمهوری ایران، به دلیل کسب مال نامشروع راهی زندان اوین شده و بابک زنجانی، سرمایه‌دار و دلال نفتی، بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد، اما روند رسیدگی به پرونده او همچنان نامشخص است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم فرانسه، گسترده تر شدن ابعاد پرونده های فساد مالی در سالهای اخیر را به وجود فساد ساختاری در ایران مرتبط می داند.
با توجه به اینکه ما یه فساد ساختاری در اقتصاد ایران داریم، این فساد بخشیش از اقتصاد پنهان هست، اقتصادی که به هر حال بخش غیر انتخاباتی نظام سیاسی در بر میگیره، یعنی از بیت رهبری بگیریم تا امام جمعه یه روستا و در این حد فاصل نهادهای اقتصادی متعددی که به هر حال از بودجه دولت با ردیف‌های بودجه مشخص بودجه میگیرن، اما نه تحت برنامه دولت میرن، نه نظارت میپذیرن و نه مالیات میدن. خب این در این نظام ساختاری، در این ساختار یک فساد در واقع نهادینه میاد، چون نه نظم پذیرن و نه نظارت پذیر.
انتشار ابعاد تازه‌ای از پرونده‌های مالی گسترده در حالی روی می‌دهد که در گذشته مجازات‌هایی تا حد اعدام برای تعدادی از محکومان اقتصادی در جمهوری اسلامی اجرا شده است، اما همچنان روند وقوع این تخلفات ادامه دارد. رضا علیجانی درباره نحوه برخورد با متخلفان مالی میگوید بسیاری از این برخوردها ریشه در کشمکش‌های سیاسی دارد.
اگر قرار است مست گیرن، اصلا بهتر اون که هست رو بگیرن. در نتیجه وقتی که گزینشی افرادی برخورد میشن، ضمن این که اونها میتوانن مقصر هم بوده باشن، مجرم هم باشن، حتی بیشتر از اون که به افکار عمومی کشیده میشه، اما این روکشی است بر یک جدال سیاسی. فراموش نکنیم آقای رحیمی کارمند نمونه شدن، همونطور که آقای سعید مرتضوی یک سال کارمند نمونه سال شدن، و متاسفانه اینها نمونه های فساد و سرکوب ساختاری در یک روابط سیاسی هستند که دور از چشم مردم و دور از رسانه‌های آزاد شکل گرفتند.
صادق لاریجانی روز سه‌شنبه در بخش دیگری از صحبت‌هایش همچنین خبر داد که در جلسه اخیر سران سه قوه جمهوری اسلامی درباره موضوع معوقات بانکی صحبت شده است. او در همین حال گفت که قوه قضاییه نمیتواند سراغ همه کسانی که معوقه بانکی دارد برود، چرا که به گفته آقای لاریجانی بسیاری از بدهکاران به دلیل تغییر اوضاع اقتصادی گرفتار شدند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. همچنان در حوزه اقتصاد میمانیم و این بار یارانه ها. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور میگوید در مورد حذف خانوارهای با درآمد بیش از 2.5 میلیون تومان باید تا هفته آینده صبر کرد و دید مجلس در لایحه بودجه چه خواهد کرد. رویا کریمی مشت گزارش میدهد.
آیا حذف افراد پردرآمد از لیست یارانه بگیران آغاز شده است؟ این سوالی است که هنوز هیچ پاسخ قطعی و دقیقی به آن داده نشده. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از آغاز بررسی برای حذف یارانه نقدی دهک پردرآمد خبر داده و همزمان گفته است که حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور نیز از ماه‌ها پیش آغاز شده است.
پرداخت نقدی به همه داشتیم، البته یک گروهی رو حذف کردیم، کسایی که خارج نشین بودند و طبعاً این افزایش قیمت تا آسیبی به اونها وارد نمی کرد، اونها یارانه هاشون حذف شد. افرادی رو که ما احراز کردیم که اینها افراد پردرآمدی هستند که تأثیر خاصی این ارقام و اعداد در زندگی اونها نداره، الان با یک برنامه مشخص و با احتیاط، بدون اینکه ما استرسی رو تو جامعه ایجاد بکنیم و در همه رسانه ها مرتب اعلام بکنیم، با تأنی داریم اون حذف ها رو انجام میدیم. منابعی رو هم که حاصل میشه ما صرف بهداشت و درمان میکنیم و صرف تولید خواهیم کرد.
محمد باقر نوبخت در مصاحبه خود نه اشاره‌ای به شیوه احراز تمکن مالی افرادی که آنها را پردرآمد خوانده داشته و نه آماری در مورد حذف این افراد ارائه می‌دهد. این در حالی است که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 تصویب کرده که خانواده‌های با درآمد بالاتر از 2.5 میلیون تومان در ماه از دریافت یارانه منع شوند. مصوبه‌ای که به گفته نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی سال گذشته هم به تصویب رسیده بود، اما هیچگاه عملی نشده است. مجلس ایران در قانون بودجه سال 93 دولت را موظف به تعیین خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی و انحصار پرداخت یارانه به آنان کرده بود، شرایطی که در دولت احمدی نژاد نیز فراهم نشد. حسین راغفر، اقتصاددان ساکن ایران، پیش از این در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود که دولت محمود احمدی نژاد برای حفظ محبوبیت خود در میان همه اقشار و نیز فسادی که ممکن است در این رابطه وجود داشته باشد، از شناسایی خانوارهای کم درآمد خودداری کرده است. اون این پرسش را مطرح کرده که وقتی آمار دریافت کنندگان یارانه از جمعیت کشور هم بالاتر میزند، این مبالغ کجا میروند؟ و نتیجه گرفته که این اتفاق غیر از راندخاری و ایجاد فساد معنای دیگری ندارد. قاضی پور نماینده مجلس هم تصریح کرده است که دولت گذشته این قانون را خوب و دقیق اجرا نکرد و گفته است که همین روند در دولت فعلی هم ادامه دارد. با اینکه بیش از 4 سال از پرداخت یارانه نقدی به مردم می‌گذرد، همچنان مشخصات دقیق کسانی که نباید یارانه بگیرند مشخص نیست. اما یا تعیین شده که چه کسانی می‌توانند یارانه بگیرند؟ محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، پاسخ می‌دهد.
کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی یارانه بگیرند. عشایر و خانوارهای ساکن در روستاها به همین ترتیب یارانه بگیرند. بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی که دریافتشون کمتر از 2.5 میلیون تومان هست یارانه بگیرند.
با این همه شناسایی خانوارهایی که شرایط دریافت یارانه را داشته باشند نیز چندان آسان نیست. در حالی که سرشماری نفوس در سال 1390 و تنها چند ماه پس از آغاز پرداخت یارانه ها نشان می‌دهد که حدود 20 میلیون خانوار در ایران وجود دارد، اکبر ایزدی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، گفته است که تا اسفند 92 به حساب 23 میلیون سرپرست خانوار یارانه نقدی واریز شده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، پس از اون که چندین روز گرد و خاک فضای شهر اهواز رو گرفته بود، بامداد چهارشنبه بارش باران در این شهر و برخی دیگر از نقاط استان خوزستان باعث تنها کمی تلطیف و پاکی هوا از گرد و خاک روزهای اخیر شده است. همچنان درباره پرونده ریزگردها این بار بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید بسته اجرایی مقابله با ریزگردها روز سه‌شنبه در استان خوزستان ارائه و به محض ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس جمهور عملیاتی میشود. معصومه ابتکار روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت بنا به اعلام مسئولان هواشناسی استان خوزستان، در چند سال گذشته حدود 50% بارندگی در استان کاهش یافته که این زمینها به مرور به منشأ ریزگردها تبدیل خواهند شد. او همچنین گفت در برخی از روزها میزان گرد و غبار تا 66 برابر حد استاندارد نیز افزایش یافته است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین گفت وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد 30,000 هکتار از نقاطی که به عنوان منشأ ریزگرد شناسایی شده‌اند را درختکاری، بوته‌کاری و مارچ پاشی کند که برنامه‌ها و اعتبارات این بسته اجرایی برای اسفند ماه سال جاری و سال 94 پیش بینی شده است. با وجود این روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص 60 میلیارد تومان از درآمد وصولی ناشی از عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست مخالفت کردند. محمد رضا تابش از نمایندگانی که پیشنهاد اختصاص این مبلغ را داده بود گفت این میزان مبلغ برای مبارزه با آلایندگی از جمله ریزگردها در 25 استان کشور هزینه خواهد شد تا مشکلات زیست محیطی در این استانها کاهش یابد. اما الیاس نادران به عنوان مخالف پیشنهاد محمد رضا تابش گفت در سال 93 استانهای غربی و جنوبی بر اثر بی‌مبالاتی مسئولین زیست محیطی و اجرایی دچار پدیده ریزگردها شدند، اما خانم ابتکار مصاحبه می‌کند و می‌گوید وقتی بودجه ما را مجلس حذف می‌کند کمتر از این باید توقع داشت. این نماینده اصولگرای مجلس با انتقاد از رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین گفت اگر این 60 میلیارد تومان به سازمان محیط زیست داده شود شائبه به وجود خواهد آمد که آن را برای کارهای خاص سیاسی هزینه خواهد کرد. در روزهای اخیر موجی از انتقاد علیه معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به راه افتاده تا جایی که شریف حسینی نماینده اهواز در مجلس از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل نرفتن او به استان خوزستان در اوج ریزگردها انتقاد کرد و گفت خانم ابتکار اگر توان کار کردن ندارد از ریاست سازمان محیط زیست استعفا دهد و در منزل برای خانواده خود غذا بپزد. حمید رسایی دیگر نماینده منتقد در دولت هم معصومه ابتکار را متهم کرد که به تعبیر او مبتکر اقدامات و حرکات سیاسی است و او را یکی از پررنگ‌ترین مهره‌های فتنه خطاب کرد. روز چهارشنبه خبرگزاری دولتی ایرنا در مطلبی با عنوان ریزگردهای سیاسی منتقدان خاص نوشت اگر در نیمه دوم سالهای دهه 80 و زمانی که پدیده ریزگردها چند استان کشور را در بر گرفت مسئولان وقت فرصت را هدر نمی‌دادند و این موضوع را نادیده نمی‌گرفتند اکنون خوزستانی‌ها هوای پاک را تنفس می‌کردند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو می‌شنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:22 دقیقه هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز 29 بهمن ماه برابر است با 15 سال مرگ نادر نادرپور، شاعری که با توشه برگرفته از ادبیات کهن فارسی پا به دنیای شعر امروز گذاشته و در پی وقوع انقلاب بهمن 57 به فرانسه و آمریکا مهاجرت کرد و 15 سال پیش در 70 سالگی بر اثر سکته قلبی در شهر لس آنجلس درگذشت. گزارشی در این باره از همکارم شهرام میریم.
پیکر تراش پیرم و با تیشه خیال یک شب تو راز مرمر شعر آفریدم تا در نگین چشم تو نقش هوس نهم ناز هزار چشم سیه را خریدم بر قامتت که وسوسه شست و شودروست پاشیدم شراب کفالود ما را.
نادر نادرپور زاده تهران است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در این شهر و مدارج عالی تحصیل را در رشته زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه سوربن پاریس پشت سر گذاشت. 25 ساله بود نخستین مجموعه اشعارش را با نام چشم‌ها و دست‌ها در تهران منتشر کرد و 31 سالگی به بعد 8 مجموعه شعر دیگر نیز بر آثارش افزود. پس از انتشار اولین مجموعه شعر مهدی اخوان ثالث در مقاله‌ای نوشت پختگی شعر نادرپور می‌رساند که شاعر به گنجینه غنی و پرارزش شعر گذشته پارسی دست دارد. ولی با این حال برخلاف برخی از نوپردازان شعر کهن فارسی بر آثارش سایه نینداخته و فریدون توللی شاعر شیرازی هم در شعر نادرپور جهانی از رنگ و رنج و امید دیده. نادر نادرپور در یکی از گفتگوهایش با ایرج گرگین درباره تعهد خود در قبال جامعهش اینطور گفته:
من یه نوع تعهدی داشتم به اینکه اون چه که حس میکنم و فکر میکنم همون جور بگم و هیچ وقت پروای اینو نداشته باشم که آیا اون چه که گفتم باب روز و باب زمان هست یا نیست. شاید به همین دلیل که یه نوع تکروی رو به من نسبت دادن و به حق هم نسبت دادن. یعنی من همیشه یه آدم تکروی بودم، فقط و فقط اون چیزی رو که حس میکردم بایستی بگم نسبت بهش تعهد داشتم و این تعهدم لااقل به گمان خودم صادقانه بود. منظورم این نیست که این حرفای خودم حرفای شخصی بود. نکته که شما دوست عزیز آقای گورین گفتین، تعهد شاید این باشه که شاعر مثل آینه بی‌طرفانه همه چیز رو منعکس بکنه.
نادر نادرپور 18 ماه پس از وقوع انقلاب بهمن به ترک ایران پرداخت. 6 سالی در پاریس به سر برد و با سرودن شعر معروف آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند دوران مهاجرت و تبعید را آغاز کرد.
آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند یک شب همه چیز را دگرگون کرد، چون شعله جهان خفته را سوزاند، خاکستر صبح را پر از خون کرد. در زیر رواق کهنه تاریخ بر سنگ مزار شهریاران تاخت، تندیس هنروران پیشین را بشکست و بهای کارشان نشناخت. آنگاه ترانه های فتحش را با شیون شوم باد موزون کرد. با خانه و خاطرات من ای دوست، آن زلزله کار صد شبیخون کرد.
نادر نادرپور در 57 سالگی از پاریس به لس آنجلس مهاجرت کرد و 15 سال پیش در چنین روزی در 70 سالگی بر اثر سکته قلبی در این شهر درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
در 19:26 دقیقه شامگاه چهارشنبه این گزارش ادبی فرهنگی ما رو میرسونه به گزارش پایانی بخش اول مجله شامگاهیمون. همراه ما باشید. در اینجا همراه میشیم با فریبرز غریب و تازه ترین های جهان ورزش.
7 تیم خارجی برای حضور در رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی 2015 وارد تهران شدند. این پیکارها با حضور این 7 تیم به اضافه تیم ملی کشتی فرنگی ایران طی روزهای پنجشنبه و جمعه، فردا و پس فردا به میزبانی تهران در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی انجام می شود. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در گروه اول رقابت‌های جهانی در کنار تیم‌های سوئد، آلمان و جمهوری آذربایجان قرار دارد و روسیه، مجارستان، ترکیه و ارمنستان هم در گروه دوم هستند. مراسم وصف‌کشی کشتیگیران امشب انجام می‌شود. با صعود تیم فوتبال نفت تهران به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، جدول چهار گروه این رقابت‌ها در منطقه غرب آسیا کامل شد. نفتی‌ها عصر دیروز در تک دیدار پلی‌آف در ورزشگاه آزادی تهران با 1 گل الجیش قطر را شکست دادند و در گروه بی در کنار تیم‌های پاختاکور ازبکستان، الشباب عربستان و العین امارات قرار گرفتند. پیش از این 3 تیم فولاد خوزستان، تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس جواز حضور مستقیم در لیگ قهرمانان را به دست آورده بودند. در ایران کتابچه‌ای تحت عنوان بررسی فقهی حضور زنان در ورزشگاه‌ها منتشر شد. به نوشته خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده و ابعاد گوناگون این موضوع را به نوشته مهر از زوایای مختلف مورد بحث قرار داده است. بنابراین گزارش هنوز نتیجه گیری نهایی از این تحقیق اعلام نشده. بعد از اینکه برانکو ایوانکوویچ سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران دیروز مذاکره اولیه با پرسپولیس‌ها را برای هدایت این تیم تایید کرد، امروز هم افشین قطبی سرمربی اسبق پرسپولیس گفتگو با برخی از مسئولان را برای هدایت تیم قرمزپوش پایتخت تایید کرد. خبر آنلاین در این باره نوشته قطبی برای مذاکرات نهایی با قرمزها به دبی آمده. و امشب در فوتبال لیگ قهرمانان اروپا 2 دیدار در برنامه است از دومین روز 1/8 پایانی. در سوئیس بازل میزبانی از پورتوی پرتغال را بر عهده دارد و در آلمان رئال مادرید قهرمان فصل پیش به میهمانی شالکه می‌رود. دیشب در اولین روز دوره هشتم دو مسابقه انجام شد که برنده‌ای نداشت. پاریس سن ژرمن در پاریس مقابل چلسی 1-1 متوقف شد و بایر مونیخ در اوکراین برابر شاختار دونست بدون گل. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 دقیقه گذشته از شامگاه چهارشنبه 29 بهمن ماه 1393 همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در بخش دوم این مجله شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر خواهید بود، اما پیش از نماگر و پیش از هر چیز بار دیگه مرور میکنیم تازه ترین اخبار ایران و جهان را، این بار با همکارم جمشید زند.
با سلام. مرضیه افغان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید هدف طرفهای مذاکره کننده بر سر برنامه هسته ایران تا پایان سال جاری رسیدن به تفاهم سیاسی است نه توافق. به گفته خانم افغان در مذاکرات وین یک تفاهم داخلی صورت گرفت که بر مبنای آن طرفین به یک تفاهم سیاسی تا پایان ماه مارس برسند و سپس وارد جزئیات شوند. سخنگوی وزارت خارجه گفته است که باید میان توافق و تفاهم تفاوت قائل شد و آنچه تا پایان ماه مارس مد نظر است تفاهم سیاسی است. خارم افخم اضافه کرد که جمهوری اسلامی به دنبال توافق یک مرحله است که ناقض بحث تفاهم سیاسی نیست. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و کریستوف هینز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی خواستار توقف اجرای حکم اعدام سامان نسیم شدند. روز گذشته نیز سازمان عفو بین‌الملل و شماری دیگر از نهادهای مدافع حقوق بشر از دولت ایران خواستند حکم اعدام سامان نسیم را لغو کند. به گفته عفو بین‌الملل سامان نسیم قرار است فردا پنجشنبه اعدام شود. سامان نسیم در 17 سالگی بازداشت و سپس به دلیل آنچه عضویت در گروه پژاک خوانده شد به اعدام محکوم شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران خبرهای منتشر شده مبنی بر صدور حکم اعدام برای یک روحانی در قم را تایید کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه دادگاه ویژه روحانیت این حکم را صادر کرده، اما حکم صادر بدوی و قابل تجدید نظر خواهی است. پیشتر پایگاه خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی خبر داده بود که مجید جعفری تبار روحانی مقیم شهر قم به اتهام مالی، مرید و مرادبازی و ادعای رابطه با امام زمان بازداشت شده است. به گزارش سهام نیوز این روحانی 6 ماه است که در سلول انفرادی به سر می‌برد. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان امروز چهارشنبه تاریخ 7 اسفند ماه سال آینده را به عنوان روز انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد. او به خبرگزاری ایرنا گفت وزارت کشور پیشتر 2 تاریخ مجزا را برای برگزاری انتخابات پیشنهاد کرده بود. این انتخابات تکلیف 290 کرسی دوره 10 مجلس شورای اسلامی و 86 کرسی دوره 5 مجلس خبرگان رهبری را مشخص می‌کند. و محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ایران از قوه قضاییه خواست تا فهرست 170 نماینده و نامزدی را که از محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد پول دریافت کردند ارائه کند. به گفته رئیس کمیسیون اصل 90 شماری از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه برای روشن شدن اسامی نمایندگانی که پول دریافت کردند به این کمیسیون شکایت کردند. پیشتر کمالدین پیرمؤذن نماینده مجلس ایران خبر داده بود که برخی از نمایندگان مبالغی بالغ بر 30 تا 90 میلیون تومان از محمد رضا رحیمی دریافت کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم جمشید زند می شنیدید. این اخبار ما را می رسونه به برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر که دعوت می کنم در 10 دقیقه پیش رو حدودن شنونده اون باشید. مجله بعدی رادیو فردا مجله شبانگاهی رأس ساعت 10 شب به وقت ایران خواهد بود. تا آن زمان بخشای بعدی خبری ما در اختیار شماست و همچنین وبسایت ما به آدرس radiofarda.com.
نماگر. مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در نمایگر این هفته که به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. هفته گذشته هواداران انقلاب بهمن 57 و رژیم سیاسی برآمده از آن در 36مین سال روز پیروزی آن انقلاب جشن گرفتند. جمهوری اسلامی در دوره حیات 36 ساله خود بحران‌ها و محدودیت‌های بزرگ همچون جنگی 8 ساله، اختلاف‌های درون حاکمیتی، اعتراض‌های متناوب شماری از منتقدان و مخالفان در سال‌های مختلف و تحریم‌های اقتصادی آمریکا و جهان غرب علیه خود را تجربه کرده است. اما 36 سال فرصتی کافی است برای آنکه کارنامه جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف مورد واکاوی دقیق‌تری قرار گیرد. این کارنامه در حوزه اقتصاد شاید بیش از هر شاخص و متغیری در حوزه اقتصاد کلان معطوف به حوزه و شاخص‌های مرتبط با عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمدها می‌شود که به گواه اسناد تاریخی موجود و همچنین اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهمترین و محوری‌ترین شعار رهبران انقلاب بهمن 57 بوده است. برای بررسی کارنامه 36 ساله جمهوری اسلامی ایران در حوزه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها از احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد دعوت کردم تا مهمان نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا باشد. دعوت می‌کنم گفتگو با احمد علوی را در ادامه بشنوید. آقای علوی، به نظر شما مهمترین نقد انقلابیون بهمن 57 به نظام سیاسی پیشین چه بود و به تبع اون محوری ترین برنامه اونها پس از در دست گرفتن قدرت سیاسی روی چه حوزه‌ای از اقتصاد معطوف می‌شد؟
خب اینها مفاهیم کاملا متفاوتی هستن که نقد اونها چی بود و شعارهاشون چی بودن. اما بعد به یاد بیاریم که نیروهای اجتماعی و سیاسی که در اون شرایط فعال بودن و این شعارها رو میدادن، اینها یک نیروهای همگنی نبودن، بلکه گروههایی ما داشتیم از چپترین نیروها تا راستترین نیروها در این جنبش فعال بودن و بنابراین هر کدومشون نگاه ویژه خودشون رو داشتن. اما یک نکته رو میشه علارغم این تفاوت‌ها در شعارها دید و اون هم این بود که اونها نقدشون متوجه نابرابری توزیع درآمد و ثروت در رژیم گذشته بود و گمان می‌کردن که با از بین بردن این نابرابری عدالت اجتماعی برقرار می‌کنن. اما برای اینکه این عدالت رو محقق کنن برنامه خاصی رو نمی‌بینیم یا کمتر از این موارد دیده میشه. ما یه تصاویر مبهمی داریم، اما در این حال نقد متوجه همون نبود توزیع موزون درآمد در رژیم گذشته است.
آقای علوی، شما اشاره کردید که این طیف‌های گوناگون در میان انقلابیون بر سر مسئله عدالت اجتماعی و اقتصادی اشتراک نظر داشتند. پس چرا این اشتراک نظر منجر به اجرا یا دست کم تدوین برنامه‌ای برای محقق شدن و تحقق یافتن این هدف نشده؟
خب هرچند انتقاد از نابرابری توزیع درآمد یا ثروت در رژیم گذشته ساده بود، برای اینکه نیروها بتونن به یک برنامه برای برابری یا فرضاً کاهش نابرابری توزیع درآمد یا ثروت بدن بسیار دشواره. این چنین کاری اولا به وفاق سیاسی نیاز داره، دوم اینکه باید نگاه سیاسی و نگاه به اقتصاد شفاف بشه و دقیق بشه. حال اون که با توجه به اینکه نیروهای سیاسی اون زمان و اصلا جامعه سیاسی اون زمان بلوغ زیادی رو نداشتن، این انتظار چندان مناسب به نظر نمیرسه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر یه مقایسه‌ای بکنیم بین ایران و فرضاً کشورهای توسعه یافته، می‌بینیم که نیروهای سیاسی که در کشورهای توسعه یافته میتونن یک برنامه دقیق جامع و اجرایی رو مطرح بکنن، به این دلیل که صدها سال روی مسئله کار کردن و در نتیجه تونستن رشد قابل توجهی بکنن، هم از لحاظ مدیریت هم سازماندهی و هم اینکه دقیق کردن مفاهیم و نگاهشون نسبت به عدالت اجتماعی. نیروهای سیاسی بهمن سال 1357 در زیر سرکوب رژیم گذشته و نبود امکانات فعالیت علنی، این امکان رو نداشتن. با توجه بکنیم که ما از جامعه جامعی صحبت میکنیم که تک سالار بود، یک فرد برای همه چیز تصمیم میگرفت و امکان اینکه فعالیت سیاسی، امکان اجتماعات آزاد و این بحث ها به اون شکل وجود نداشت. بنابراین یک عاملش مربوط میشه به اون، اما یه عامل دیگه هم وجود داره از نظر علمی و از نظر مدیریت و سازماندهی هم این نیروهایی که فعال بودن چندان توسعه یافته نبودن. عوامل چندی مؤثر بود برای اینکه علارغم انتقاد از نابرابری توزیع درآمد و ثروت به شاه موجه بود، منتها از نظر علمی این نیروها اون توانمندی رو نداشتن که اگر حتی امکانی هم می بود بتونن عدالت اجتماعی به معنی کاهش نابرابری توزیع ثروت و درآمد رو محقق بکنند.
آقای علوی، بررسی آمار ضریب جینی و نسبت 10% ثروتمندان جامعه در یک دهه منتهی به انقلاب سال 57 و همون آمار در یک دهه گذشته نشون از اون داره که ضریب جینی و نسبت 10% ثروتمندان به طور نسبی به نفع برابرتر شدن توزیع درآمد تغییر کرده. این رو چطور میشه توضیح داد که این آمار و ارقامی که به هر حال نشانه هایی است برای نشان دادن وضعیت توزیع درآمدی بهبود پیدا کرده، اما خب اونطور که شما میگید یا اونطور که بخش هایی از جامعه امروزی این حس رو ندارند از برابرتر شدن توزیع درآمدها و اختلاف شکاف درآمدی؟
خب البته شاخص های اقتصادی که در شرایط فعلی تدوین میشه رو میبایست با احتیاط زیاد بررسی کرد. چرا؟ به گفته خود مسئولین نظام آماری اقتصادی ایران داره مشکله. در مورد مسئله عدالت اجتماعی، این ضریب های مثل جینی یا شاخص های مربوط به دهک های درآمدی، خود اینها قابل نقد هستند، هم از نظر علمی و هم از نظر اطلاعات پایه‌ای که از جامعه ایران اخذ میشه. به این معنا که ضریب جینی زمانی میتونه بیان واقعیت مستقل از ذهن و زبان ما رو بده که جامعه ما داشته باشیم که نظام آماریش درست کار بکنه، اطلاعات رو صحیح منتقل بکنه و بعد این ضرایب، یعنی ضریب جینی و شاخص های دیگه، در بلند مدت سویهشون مهمه. به این معنا که آیا سویه اونها رو به کاهش یا رو به افزایش. در مورد اطلاعاتی که الان هست، ما سالهای متفاوت رو میبینیم که به شدت بالا و پایین میره، بنابراین اعتبار اینها رو زیر سوال میبره. مسائل دیگه هم میشه مطرح کرد. این شاخص جینی بیشتر به درد یک اقتصادهای توسعه یافته مثل اروپا یا امریکا میخوره که اولا اطلاعات در دسترس است، دو اینکه به هر حال این جامعه نسبتا شفافیه، کدر نیست و درآمدها با توجه به نظام مالیاتی موثری دارن به دقت رصد میشه و اونجا ثبت و ضبط میشه. بنابراین در مورد ایران باز کارآمدی این ضرایب رو زیر سوال میبره.
در سالهای اولیه پس از بهمن سال 57 شاهد اون هستیم که حس عمومی از برابری درآمدها و کاهش شکاف طبقاتی حکایت میکنه و اتفاقا آمارهای مربوط به شاخصهای مرتبط با این حوزه هم این حس عمومی رو تایید میکنن. این توزیع نسبتا موزونتر درآمدها در سالهای نخست انقلاب رو چگونه میشه توضیح بداد؟
در شرایط خاص بعد از انقلاب نه آمارها و نه حتی احساسی که میشه چندان معتبر نیست. چرا؟ باید یک نظام اقتصادی اجتماعی مستقر بشه و خودش رو فعالیت بده تا بشه گفت که آیا موفق بوده که عدالت اجتماعی رو محقق بکنه یا خیر. در اون شرایط ما در حالت تعلیق و بیوزنی هستیم، هنوز سیاست‌های نظام کاملا اجرایی نشده و فعالیت پیدا نکرده و در نتیجه نمیشه در مورد اون دوره صحبت کرد. اضافه این که ما میدونیم بخشی از نخبگان اقتصادی دوره پهلوی هم از ایران میرن و بنابراین اون بخش بالایی که درآمد زیادی به خودش رو اختصاص داده بود از ایران که میره، طبیعتاً اون چیزی که میمانه زیاد نابرابری درش مشخص نمیشه. بنابراین میباید زمان بگذرد، یک رژیم سیاسی اقتصادی خودش رو محقق بکنه، فعالیت بده تا بعد دید که دستاوردهاش در مورد عدالت اجتماعی یا اقتصادی چیه. در مورد ایران باید گفت که علارغم اینکه شعارهای عدالت اجتماعی داده شد، اون چیزی که بعدها عرضه شد چیزی بجز عدالت اجتماعی بود و نوعی پوپولیسم در توزیع منابع بود. چون اگه بخوام در مورد ایران صحبت بکنیم، میباید گفت که جامعه ایران یک جامعه‌ایه که رشد اقتصادیش در اونزا نیست و عدالت اجتماعی و اقتصادی در صورتی محقق میشه که این منابعی که به شکل در اونزا ایجاد میشه به طور مناسب و موزون توزیع بشه. حال اینکه ما منابع نفتی رو در اختیار داشتیم و این هم توضیح شده. این به این معنا نیست که منابع به شکل موزون توضیح شده. از این گذشته بدون توضیح مناسب قدرت و منزلت اجتماعی، توضیح درآمد به ثروت بی‌معناست، بلکه اینها یک مجموعه غیر قابل تفکیک رو تشکیل میدن. به این معنا که شما نمیتونید وقتی قدرت رو متمرکز میکنید درآمد رو کاملا مناسب توضیح کنید، یا فرضاً منزلت اجتماعی رو به شکل نابرابر توضیح بکنید، قدرت سیاسی رو به شکل نابرابر توضیح کنید، اما درآمد به شکل موزون. یک هماهنگی هم در اینجا وجود داره و نمیشه اون رو جدا کرد از بحثی که در مورد عدالت اجتماعی میشه.
سپاسگزارم از احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه از استکهلم سوئد، که دعوت نماگر رو پذیرفت و با ما بود. همچنین از شما سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما را همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.